بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله. عرض شد که تا اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه هیچ یکی از بیاناتی که در باب وجه اقسام در قطع موضوعی ذکر فرموده اند را قبول نداشتند. نفرمایش مرحوم شیخ مؤسس حوزه علمی قم رضوان الله تعالی علیه، نه مرحوم امام، نه مرحوم آقایی و نه بقیه اقوالی که بنده عرض کردند، هیچ کدوم از این اقوال ما نمیتوانستیم قبول کنیم و وجه اشکالاتی که بر این اقوال وارد بود را هم عرض کردیم. یک وجه خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای کلام صاحب کفایه ذکر میکنند، ولیکن همین وجه را میشون قبول ندارند. پس فعلا بحث ما در این است که تقریب کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه به نحوهی که ایشان می‌فرمایند که خالی از اشکالات سابقه باشد را ممکن است کسی به این نحو بگوید، و اون این است که بگوید آقا ما در باب قطع موضوعی صفتی نمی آییم بگوییم به حضور و ظهوری که در قطع عین قطع است یا لااقل ذاتی قطع است اعتنایی نداریم، بلکه قطع همون ظهور و حضور بود، این را قبول داریم، ولیکن نه ظهور مطلق که در اشکال بر وجه سابق ذکر شده بود که اگر بنا باشد اونجوری که صاحب کفایه بیان کردن که ما به نفس ظهور اعتنا کنیم بدون در نظر گرفتن متعلق، لازمش این است که طبیعی وجود ذهنی شیء که این طبیعی مصادف است با ظهور کفایت بکند برای موضوعیت حکم، و حالو که احدی ملتزم به این حرف نمیتواند بشود که بگوید موضوع حکمی یا جزء موضوع حکمی صرف ظهور باشد با قطع نظر از متعلق، این اصلا گفتنی نیست. اینجور نه، بلکه حسه خاصه ای از ظهور مراد باشد. فرق از بین طبیعی ظهور که این طبیعی ظهور با قطع نظر از متعلق است، یا حسه خاصه ای از ظهور که این حسه شدن از ناحیه تعلق به متعلق حاصل می شود که لولا تعلق حسه معنا نخواهد داشت. لذا می فرمایند حکم مقصور نیست بر خصوص بر طبیعی ظهور و حضور به ما هوه تا گفته بشود که لازمش این است که حکم مترتب بشود بر هر ظهوری و حضوری با قطع نظر از متعلق، و این است و واضح است که هیچ انسانی خالی از یک نوع ظهوری در افق نفسش نیست. پس دائما باید احکام که اینجور تعلقی پیدا کردن به چنین موضوعی باید فعلی باشد، و این کی قائل است؟ بلکه حسه خاصه از ظهور مراد است، و اون حسه خاصه از ناحیه تعلق است که متعلق و حضور منشأ می شود برای تخصص و تحسس. این وجهی است که در اینجا برای تصحیح و تقریب قطع صفتی ذکر فرموده که وقتی ما میگوییم قطع صفتی موضوع حکم است، قطع موضوعی صفتی یعنی حسه خاصه از ظهور و حضور و اون حسه تخصص او و تخصص او از ناحیه تعلق به متعلق است، مثل اینکه قطع به خمر پیدا کند. قواضه است که قطع متعلق به خمر این حستون من طبیعی القطع، این ظهوری که در نفس حاصل می شود حستون من ظهور المطلق. اینجور ما وارد بشید. خب با این بیان هر واقع گفته می شود قطع طریقی است، یعنی کاری به این حضور و ظهور شما ندارید. و اونجا گفته می شود قطع موضوعی است، یعنی نظر شما به این حضور و ظهور است. این حضور و ظهور هم نه به نحو مطلق و کلی که اشکالی را که بر وقت قبل ذکر شد دیروز اون اشکال وارد باشد که یلزم این که حکم معلق بشود به طبیعت ظهور و طبیعی ظهور با قطع نظر از ای متعلقین قلما یوجد که در مکلف نباشد، پس چنین حکم باید دائما فعلی باشد، با اینکه این رو کسی منتظر نمی شود. و بعدم تازه اشکال عمدش این است که همونجوری که مرحوم عاشق دو تا اشکال در واقع دارد در اینجا. اولا این که ما من انسان الا این که یک علمی دارد ولو جزئی و به همون اندازه بعدها را حضور و ظهور در نفسش است، ولو علم به خودش دیگه، این که دیگه یک واضح است که است، چون شما متعلق را دخیل ندانستید. از اولا و ثانیا لازم می آید که علم شما به یک شیء موضوع قرار بگیرد برای حکم آخری که هیچ ربطی به این شیء ندارد. مثلا علم به آمدن زید موضوع قرار بگیرد برای بعض از واجبات، برای بعض از محرمات، حسب الفرض که در موضوع اونها قطع به نحو صفتیت عقد شده. چون قطع اگر به نحو صفتیت به این معنا عقد شده باشد، معنیش اینه اگر وصف قطع در شما پیدا شد حکم جزء موضوع یا تمام موضوعش محقق شده است. این نمیتونه کسی ملتزم بشود، این گفتنی نیست. قطع با آمدن زید چه ربطی دارد به وجوب شیعی یا به حرمت شیعی؟ این مربوط تونی نیست. این دو اشکال چون هست، یک شمارو ماشق بیان فرمودن دوم رو بنده عرض میکنم، این باعث میشه که ما بگیم ما حضور به نحو مطلق معنا ندارد که در موضوع اخذ شود جزءاً او تماماً. بله حضور خاص مراد باشد که تعبیر میکنن از او به حسه، و تخصص و حضورم از ناحیه متعلق اون علم و ظهور هست. اگر این رو بگیم چه اشکالی دارد؟ این یک وقت و بگیم مراد شیخ رضوان الله علیه نتیجه اینه جایی است که آقا مثل معما میماند، یه بارات مرحوم عاشق توضیح میدن که خوب واضح بگیم. لذا بگیم اونجایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید قد طریقی است، یعنی کاری به این وصف حضور و ظهور شما ندارید. و اونجایی که بحث می شود به این که قطع موضوعی است جزءاً او تماماً اما علاوه چه صفتیه، معناش این است که شما به این ظهور و حضور اعتنا دارید ولی نه به نحو مطلق که مبتلا به دو اشکالی که عرض شد بشود، بلکه به نحو حسه خاصه که این عاری از هر دو اشکال خواهد بود. چون این اشکال دو اشکال سابق اساسش بر این بود که شما ظهور مطلق را جزءاً او تماماً در موضوع اخذ کنین علاوه چه صفتیه، ولی کن اگر ظهور خاص که نه از ناحیه متعلق برای او حاصل می شود، این چنین ظهوری نه مستلزم می شود که هر ظهوری به نسبت به هر شیء موضوع قرار بگیرد برایش احکام دیگر که اجنبی از یک دیگر، و نه لازم می آید که همه احکام فعلیت پیدا بکنن، چون ما من انسان الا این که و اندهو حضورون، زیرا علم ولو به نحو جزئی وجود دارد لااقل از این که علم به خودش دارد، و همینه کفایت می کند بری صرف و ظهور، چون طبیعی به وجود فرد محقق می شود. لذا به ایه وجه این ظهور و حضوری در نفس او تحقق پیدا کرد یصدق به این که این شخص واجد ظهور است و واجد حضور است، و به همین معنا شده از جزء الموضوع یا تمام الموضوع محقق. پس اون فعل اون حکم باید فعلیت پیدا بکند. این میشود کسی بگوید نه. اما اگر گفتیم حضور خاص مثل حضور خمر، ظهور خاص یعنی ظهور خمر در نفس او، اینجور اگر گفتیم هم اونجایی که احکام رفت ندارن به این اون اشکال حل میشود و هم اشکال دوباره اینجوری گفته بشود. پس معنای قطع موضوعی صفتی تماما او جزءاً به این نحوی که ایشان تقریب کردن می شود قابل قبول. این تقریب ایشان ولیکن معذالک این تقریبا میفرماید خالی از اشکال نیست. اولا به همین جور که بنده عرض کنم چند تا اشکال وارد کرده. اولا اینکه این تقریب باید با عبارت مرحوم شیخ جور در بیاد. میفهمم اولا با عبارات مرحوم شیخ سازگار نیست. چرا؟ چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح میکنن اعتبار قتل در اون موردی که به عنوان صفت خاصه که قائم به شخص است، تعبیر میکنن به این که اعتبار کنیم علم را که متقدم به معلوم به ذات است، اون صورت ذهنیه است، نه به عنوان خصوص وجود ذهنی. و این تقریب شما اساسش بر این است که شما به وجود ذهنی شیء التفات دارید که تعبیر کردین از اون به حضور و ظهور، و این ظهور و حضور در افق نفس شخص است که این عبارت نقرای وجود ذهنی اشیاء است. کجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه وجود ذهنی اشیاء را به عنوان موضوع تماما او جزءا للاحکام شرعی قرار داده است؟ عبارتشان اجنبی است از این تقریب. این اولا، لذا با این نمی‌سازد، چون تصریح میکنن مرحوم شیخ که این فهمان ما علم را اعتبار بکنیم، علمی که متقدم به معلوم به ذات است. پس کاری به خصوص وجود ذهنیشان به این جور که در این تقریب بیان کردیم ندارند. و اما ثانیه اشکال دوم اینه که آقا که به تعبیر بنده و این اشکال عمده اشکال است، حالا کار نداریم، یکی ممکن است بگه آقا با قطع نظر از این که حالا با عبارت مرحوم شیخ سازگار باشد یا نه، خب به این نحو اگر درست می شود پس بنابراین شما اینجوری قبول کنید قطع موضوعی صفتی را، چه کار دارید به این که با عبارت مرحوم شیخ بسازد یا نسازد؟ لقائل من یقول. لذا این اشکال دوم بود. است بر فرضم مسئله عدم سازش با عبارت شیخ را ما را صرف نظر کنیم، این کلام فی حد نفسه صحیح هون املا اینجور عرض میکنن. لذا ترتیب این اشکالات دقت کنیم، بیکار نبودن که اشکال دوم ذکر کنن. میفهمون حالا بر فرض یکی بیان لقا علم ان یقول با قطع نظر از این که این تقریب با عبارت شیخ اعلی الله مقامه سازش ندارد، نداشته باشد، شما این کلام را صحیح میدانید، این حل راه و تقریب را قبول، این توجیه را و این وجه را با این بیان قبول میکنید برای قطع موضوعی صفتی یا نه؟ میفهمن نه، اینم درست نیست. چرا؟ چون میفرماید اگر ما بخواهیم القا اعتبار کنیم قطع را به نحو حضور خاص، ظهور خاص که حسه ای از طبیعی حضور و ظهور باشد، به این نحو اگر بخواهیم اعتبار کنیم، این نظیر القاء جهت کشف قطع از اساسا. چطور میگفتیم آقا نمیشود شما کاشفیت قطع را سلب کنید از قطع؟ القاء کاشفیت قطع چطور معقول نبود؟ این که شما بگید ما به خود و حضور توجه میکنیم به عنوان امری که در ذهن هست، با قطع نظر از متعلق او حضور به ما و حضور میزان باشد، نه به نحو مطلق ولو به نحو حسه خاصه که حسه این حضور از ناحیه تعلق به متعلق حاصل میشود، این میفرمایند در شرعیات هم ما مورد نداریم. آخه یک توجیهی باید بکند انسان که در شرع اقلا قابل تطبیق باشد. به این بیان کجا شما قطع دارید؟ لذا وارد می شوند مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه این تقریب را نفی می کنند. دیروز هم عرض کردیم، بلکه پریروز هم اشاره داشتیم که اونهایی که منکر قطع موضوعی صفتی شدند، مواردی را که مرحوم شیخ و من تبع ایشان به عنوان مصادیق قطع موضوعی صفتی ذکر کرده اند را باید جواب بدن. مثلا در رکعتین اولتین از صلوات رباعیه و ثلاثیه و ثنائیه که واضح است قطع اعتبار دارد، لذا باید شخص مصلی قطع به دو رکعت داشته باشد. و بحثم شد دیگه در بحث صلات، که آیا به مجرد شک باید رفعیت کرد که بعضی قائل شدن، یا به استقرار شک اختیار کرده بودی که وچه آخری بود که به مجرد شک باطل نمی شود، بلکه اگه شک استقرار پیدا کرد، لذا اگر شک آرز شد یک تردیدی داشت و بعد یقینش مجددن برگشت، در این صورت لازم نیست رفعیت کند، بلکه نباید هم رفعیت کند. ولی اون وجه اول اینه که هم تا شک آرز شد میتواند چی؟ بلکه باید رفعیت کند. در این موارد گفتن قطع به نحو قطع صفتی در موضوع عقد شده است که صحت صلات متوقف است بر این که در این دو رکعت اولا و ثانیه قطع داشته باشد مصلی. اینجا جوابی که می دهند که این ربطی به بحث قطع موضوع صفتی که مرحوم شیخ ادعا فرموده اند ندارد، این است که می فهمان اعتبار یقین در این دو رکعت اولا و ثانیه در مطلق صلوات واجبه، اعم از ثنائیه یا ثلاثیه یا رباعیه، از جهت اعتبار وصف قطع به ما هو قطع اون نیست، بلکه اعتبار یقین به لحاظ اعتبار حد خاصی است از کاشف. به عبارت اخرى قطع در اینجا هم قطع اون طریقیان و قطع در اینجا هم به لحاظ طریقیت اعتبار شده است، ولیکن طریق در اینجا مطلق و طریق نیست که هم از طریق کاشف تام یا طریقی که کاشف ناقص باشد، چون اگر مطلق و طریق شد وندم در اینجا میاد، شک هم تو طریقیت دارد ولیکن به نحوه احتمال وهم هم طریقیت دارد. نه، در اینجا طریق تام ملاد طریقیت دارد و اون عبارت است از این که باید طریق به صورتی باشد که درش هیچ احتمال خلافی نباشد. و بالجمله طریق در رکعتین اولتین با سایر رکعات در صلواتی که بیشتر از دو رکعت دارد مثل ثلاثی و رباعیه از نظر اصل طریق بودن هیچ فرقی ندارد، و چون در اینجا فقط در حد طریق اختلاف دارد که در این دو رکعت اول و ثانی باید اون طریق به مرحله کشف تام برسد، در سایر رکعات لازم نیست به مرحله یقین برسد، لذا در اونجا احکامی برای شک تقریر فرمودند در شریعت و ضوابطی معین کردن که اگه شخص ون به رکعت داشت چه حکمی دارد، اگه شک در مقابل زن پیدا شد چه حکمی دارد، احکام خاص خودش دارد. پس معلوم شد نحوه اخذ اینها در دو رکعت اولا و ثانیه با سایر رکعات در اصل کاشفیت و طریقیت فرق ندارد، همون جوری که در اونجا هم اون چی که جنبه ارائه دارد طریق ارائه و طریقیت دارد، در اینجا هم همین وصف جنبه طریقیت و ارائه دارد، الا اینکه در اینجا یک حد خاصی از طریق را اعتبار کرده است نه سایر اون حدود را، برخلاف رکعت ثالثه و یا رابعه که در اونجا لازم نیست به این حد خاص که عبارت از کشف تام برسد. پس بنابراین این امثله مذکوره در اونجا اجنبی از اون چیزی است که صاحبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و به تبعشان صاحبی کفایه قائل شده است که قطع را در موضوع حکم عقد کرده باشد، نه قطع در اینجا هم طریقیت دارد، الا اینکه طریق خاص معتبر است نه مطلق طرق. پس بنابراین در اینجا ربطی به مسئله الغاء جهت کشف نه تنها که ندارد، بلکه برعکس ربط تمام دارد به کشف طریق، و اساس این دو رکعت بر همون کاشفیت و ارائه هست که باید مکشوف باشد برای مصلی عدد رکعات در اینجا به نحو کشف تام. پس در اینجا نه تنها که ما الغاء نمی کنیم، بلکه برعکس ما به طریقیت و کاشفیت اعتنا داریم، اونم در حد اعلا او اعتنا داریم. اینه حاضر کلام با اون چرا که اون بزرگوار و منطبعشان ادعا فرمودن که ما جنبه کاشفیت را الغا کردیم. پس بحثی در اینجا نسبت به الغا کاشف از جهت کشف اصلا وجود نداره. و اما مثال دیگری در باب شهادت بیان کردن که شاهدی که شهادت میدهد باید نسبت به اون چی که متعلق شهادت اوست و مشهود به هست نسبت به او علم داشته باشد. آیا اعتبار علم در اینجا به عنوان صفت عقص شده است کما علیه شیخ رضوان الله علیه و من تبعشان، یا اینکه نه در اینجا هم جنبه طریقیت دارد؟ این را هم میفرماین آقا هیچ فرقی با عدد رکعات ندارد، بلکه در اینجا هم قطع جنبه طریقیت دارد، ولیکن طریق به نحو مطلق معتبر نیست، بلکه طریقی معتبر است که به حد اعلای خودش برسد و اعلا مرتبه و درجه طریق در باب طرقی که جنبه کاشفیت دارد عبارت است از مرحله قطع که هیچ احتمال خلافی در اون وجود ندارد. در ادامه بحث مرحوم شیخ رضوان الله علیه ثمره ای را ذکر فرموده اند و اون ثمره این است که فرموده است که حالا اگر ما بخواهیم بگیم مزاد، البته یک مزاحی داریم باید از اوقات گفتیم شد اگر هیچ ثمره پیدا نشود در باب نظم دیگه درست ثمره درست میشود. در آقا ثمره این بحث این است که اگر ما قطع را به عنوان قطع صفتی در موضوع عقص کنیم جزءاً او تماماً، در باب نظر ثمرش واضح می شود. با اون این است که اگر کسی نظر کند که در صورتی که ولد او حی باشد یا یقین به حیات ولد پیدا کند صدقه بدهد، در صورتی که این وصف یقین المتعلق به حیات ولده برای او حاصل بشود صدقه بر او واجب خواهد شد، ولی اگر این قطع براش حاصل نشود دیگه نیاز وجوب تصدق برای او فعلیت نخواهد داشت. این ثمره ایست که مرحوم شیخ رضوان الله ذکر فرمودند. این را هم مرحوم شیخ رضوان الله قبول ندارد. چرا میفهمان در اینجا هم شما یقین را به ما هو کاشفون تاماً عقص کردید، یعنی اگر حیات ولد برای من مکشوف شد کشفم تاما، اینجا بر من تصدق واجب باشد. پس کاشفیت را نه تنها الغا نکردید بلکه حد تام و عالی کاشف را شما اعتبار کردید. پس من آنالاغازا اینی که شما قطع موضوعی صفتی را در مقابل قطع موضوعی طریقی قرار دادید که کاشفیت او را الغا بکنید، در این امثله مذکوره نه تنها جنبه کشف الغا نشده است بلکه جنبه کشف به اعلا درجهش اعتبار شده است در موضوع. پس در اینجا هم هیچ فرقی با قطع طریقی که در سایر موارد هست ندارد. دقت کردید آقا؟ این حاصله جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رد امثله مذکوره‌ای که در مقام به اصطلاح بحث قطع موضوعی صفتی از ناحیه شیخ و اتباعشان ذکر شده است فرموده. پس این امثله هم اجنبی می شود از اون چرا که ادعا کرده. حالا هنوز صعبه چون شما می خواهید دو دوز می خواهید نتیجه رو بیدید چی شد سب کنید درست در وقت وقت میکن الان ای حاله. پس الاخونا این تقریبی هم که ذکر شد برای فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این تقریب رو هم خود ایشان قبول ندارن، دو تا اشکال بر این تقریب کردن. باقی میماند وجهی را جناب مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اینجا بیان کردن که این را دیگه میآورن در آخر کلام، وجه آخریست غیر از اینچه که سابقاً گفتیم. ببینیم از باب این که ما هرگاه میگوییم قطع موضوعی طریقی نظر داریم به قطع به معلوم به ما هو معلومون بالعرز. و اونجایی که بحث قطع تری موضوعی صفتی است، نظر ما به معلوم به ذات است. پس در اینجا جنبه ارائه و کشف قطع هرگز با این بیان سلب نشده است. ما به کاشفیت قطع دست نمیتوانیم بزنیم، ارائه و کاشفیت قطع را ول نمی کنیم. نهایت اگر ارائه ناظر به معلوم به ذات و منکشف به ذات باشد، اینجا تعبیر میکنیم به قطع موضوعی صفتی. و اگر ارائه و کشف به لحاظ معلوم بالعرض باشد، در اینجا تعبیر میکنیم به قطع موضوعی طریقی. اینجور خواستن درست کنن که هرگاه گفته میشود قطع موضوعی صفتی، یعنی نظر به معلوم به ذات داریم، و هر جا گفته بشود قطع موضوعی طریقی، یعنی نظر ما به معلوم بالعرض است. چرا اینجور بیان میکنن؟ وچش هم درز میکنن. برای خاطر اینکه در قطع موضوعی صفتی، چون به اون که در دائره وجود عالم وجود دارد ما سر و کار داریم، و اون چیز عبارت است از معلوم به ذات که در افق نفس شخص است. و اما در قطع موضوعی طریقی، نظر ما به ماعدای اون چی که در دائره ذات عالم است می باشد، و اون چی که خارج از دائره نفس عالم است عبارت است از معلوم بالعرض. این هم جهتش است که چرا معلوم ناینی رضوان الله اینجور فرمودن. به این تعبیری که من درز میکنم به این جهت است که در قطع موضوعی صفتی چه چیزی به عنوان وصف برای عالم می باشد؟ آیا معلوم به زیاد یا معلوم به العرض؟ معلوم به زیاد. پس در اینجا تعبیر میکنیم به قطع موضوعی صفتی. موضوعی چون عقص شده در موضوع رو، صفتی چون به لحاظ این که وصفیست برای عالم ما به این قطع توجه کردیم. در قسم دوم، اونجایی که قطع گفته میشود موضوعی است ولی طریقی، اینجا موضوعی است چون اخذ فی موضوع الحق، اما طریقی است چرا؟ چون نظر به معلوم به ذات نداریم، نظر به امری که خارج از دائره ذات عالم هست داریم، و اون عبارت است از اون چیزی که متعلق علم در خارج، ما به ازا و مطابق علم ما به مطابق معلوم به ذات است. اینم این بیان. آیا این بیان کفایت میکند یا نه؟ فردا ان شاء الله.